ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 18 بهمن سال 1399 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی چون حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مرتبط به مهار کردن کرونا در ایران می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه با انتشار این خبر نوشت که این گام‌ها می‌تواند با دلایل انسان دوستانه توجیه شوند، اما شامل لغو تحریم‌های اصلی علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد. دولت ایران اسفند سال 98 برای نخستین بار از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام اضطراری 5 میلیارد دلاری جهت پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی کرونا کرد. با این حال دولت دونالد ترامپ با این استدلال که این پول صرف کمک به مردم ایران نخواهد شد و صرف هزینه‌هایی چون کمک به گروه‌های شبه نظامی در منطقه می‌شود، با درخواست ایران مخالفت کرد. به گزارش بلومبرگ یک گزینه دیگر صدور فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به برجام است. صدور فرمان اجرایی به معنای لغو تحریم ها نیست و می تواند مقدمه بازگشت دولت آمریکا به برجام باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن خارجی وارد ایران شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده آن اشاره‌ای نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل سازمان غذا و دارو گفته بود که محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه است و به زودی تزریق آن آغاز می‌شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان ضد نقیضی درباره خرید واکسن‌های خارجی مطرح کردند. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم از مرگ 76 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده که به این ترتیب مجموع کل جانباختگان در ایران از 58400 تن فرا می رود. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 6000 مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که به این ترتیب مجموع مبتلایان به بیش از 1,400,000 تن می رسد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای واقعی را چندین برابر آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت ایران برآورد می‌کنند. در خبر دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم از مثبت بودن تست کرونا 25% از مسافران ورودی به ایران خبر داده و می‌گوید 90% این افراد مقررات قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز شنبه درباره دو برابر شدن تعداد شهرهای نارنجی و همزمان کاهش رعایت پروتکل‌ها در کشور نیز هشدار داد. پیشتر نیز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اعمال سختگیری‌های بهداشتی در مرزها گفته بود که تمامی مسافران ورودی علاوه بر داشتن مدرک تست منفی کرونا در داخل ایران هم باید مورد آزمایش قرار بگیرند و در مواردی هم 2 هفته قرنطینه خواهند شد. یک مقام پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد از روز شنبه ورود خودروهای غیربومی به 3 استان شمالی و 7 شهر دیگر ممنوع خواهد شد. به گزارش رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک، خودروهای دارای پلاک غیر بومی از امروز حق ورود به استانهای گیلان، مازندران، گلستان و شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر و جزیره های کیش و قشم را ندارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیدی از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به کنفرانس ویدیویی وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره مسائل بین المللی و از جمله ایران.
دولت آمریکا روی کرد جدیدی رو داره و به ما نشانه هایی رو هم داره میده که ما میخواهیم که با شما در مورد سایر مسائل منطقه‌ای وارد صحبت بشید، ولی شما باید به تعهدات خودتون در برجام برگردید.
گفته های وزیر امور خارجه ایران را بررسی می‌کنیم که گفته است در ایران اجماعی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
آقای ظریف این اولین بار نیست که یک همچین اشاره ای رو میکنه. توی مصاحبه‌ای هم که با روزنامه اعتماد چند پیش داشت عنوان میکنه که ما اصولا تصویر نهایی از مذاکره با آمریکا رو نداریم.
مصاحبه ای داریم با معاون وزیر خارجه اوکراین درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی. سری میزنیم به جشنواره فیلم فجر و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در یک کنفرانس ویدیویی درباره مسائل بین المللی و از جمله ایران گفتگو کردند. همزمان با گفتگوی وزرای خارجه چهار کشور غربی درباره ایران، روزنامه وال استریت جورنال گزارشی اختصاصی درباره فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش که با استناد به گفته‌های سه دیپلمات اروپایی آشنا به پرونده هسته‌ای ایران تهیه شده، بازرسانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شواهد تازه‌ای از سایت‌های اعلام نشده ایران به دست آوردند که پرسش‌های جدیدی را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که نمونه برداری بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو سایت هسته‌ای اعلام نشده ایران انجام شده است. آزمایش‌های کارشناسان آژانس حاکی از وجود مواد رادیواکتیو در این دو سایت هسته‌ای است. به گزارش وال استریت جورنال، کشف مواد رادیواکتیو در این سایت‌ها می‌تواند نشان دهنده فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای در گذشته باشد. در سال‌های گذشته و با افشا شدن فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند ماه سال گذشته نیز در گزارشی اعلام کرد که سه سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است. آژانس از ایران خواسته بود تا مجوز ورود بازرسان به این سایت‌ها را صادر کند، اما تهران مدت‌ها با این درخواست مخالفت کرد و سرانجام پس از صدور قطعنامه توبیخی شورای حکام در اواخر خرداد ماه و سفر شهریور ماه مدیر کل آژانس به ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این درخواست آژانس موافقت کردند. طبق این توافق ایران اجازه داد بازرسان آژانس به دو مکان در اطراف شهرزا در استان اصفهان و دیگری در حومه تهران دسترسی داشته باشند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، به رادیو فردا میگوید کشف احتمالی مواد رادیواکتیو در این سایت ها میتواند بیانگر فعالیت های مخفی ایران در گذشته باشد.
این میتونه نشانه این باشد که جمهوری اسلامی فراتر از تأسیسات اعلام شده و فعالیت اعلام شده اقداماتی هم کرده باشه در خارج از اون تأسیسات که میتواند در جهت ساختن بمب اتمی بوده باشد و از این لحاظ حساسیت رو بالا برده، به این معنی که درسته که این موضوعاتی بودن که در واقع به گذشته تعلق داشتن، یعنی که برجام قرار بود یک خط پایانی زیر اینا بکشه. منتها با توجه به این که جمهوری اسلامی الان به شدت شروع کرده برنامه هسته‌ایش رو پیش میبره، میدونید که الان کارهایی که مطرحه و آژانس درشون بازرسی میکنه مربوط به غنی‌سازی هست. منتها مهم این است که تا چه حد فراتر از غنی‌سازی که گام اول برای ساختن بمب، اقدامات دیگری هم صورت گرفته باشد اهمیت پیدا میکنه در این لحظه زمانی.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های مشکوک ایران در اوایل سال 2000 میلادی انجام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز نیز با اشاره به اینکه برخی از گزارش‌های آژانس را دیدند می‌گویند این دو محل سایت‌هایی هستند که در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شده‌اند. اما به گفته بهروز بیات، از بین بردن رد مواد هسته‌ای تقریباً غیر ممکن است.
اگر که فرض کنیم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد مواد هسته‌ای در جای مخفی نگه دارد، به لحاظ زمانی در مورد اورانیوم محدودیتی نداره. در واقع به طور واقعی محدودیتی نداره. صحبتشون همیشه از اینه که جمهوری اسلامی داره تمیز میکنه. اگر در جای فعالیت هستی صورت گرفته باشد تقریبا غیر ممکنه مخفیش بکنی. و همینجور هم الان میبینیم که در آن محلی که آژانس، بعد اینکه جمهوری اسلامی کلی پاکسازی و اینا کرده، با این وجود گویا آژانس تونسته ردهایی از مواد
هستی پیدا کرده باشه. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل در واشنگتن، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است کشف مواد رادیواکتیو در این سایت ها می تواند نشانه آن باشد که ایران واقعا دارای مواد هسته‌ای اعلام نشده است. اما میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، در دفاع از ایران، در پیامی توییتری این پرسش را مطرح کرده که چه کسی به دنبال ردیابی مواد رادیواکتیو باقی مانده از 20 سال پیش است، وقتی به گفته او ایران به ابتکار خود برخی از آزمایشات را متوقف کرده است. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، بر این باور است که در هر دو سو جریاناتی هستند که تمایلی به مذاکره بین تهران و واشنگتن ندارند و عملکرد جمهوری اسلامی به این جریان‌ها کمک می‌کند.
منبعی که اینو منتشر می‌کنه وال استریت جورنال. می‌دونید که کدوم طرف وایساده. می‌دونید کسی رو که ازش نقل قول می‌کنن دیوید آلبرایت، می‌دونیم که کجا طرف وایساده. اینا جریاناتی هستند که مخالف بعد مخالف هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی هم رفتاری که اخیراً کرده که در واقع از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک تهدید استفاده می‌کنه، آتو به دست اینا میده. اینا کوشش‌هایی هستند که سعی بکنن نذارن که ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی وارد تعامل بشه.
مجلس شورای اسلامی هم در مصوبه خود دولت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کاهش تعهدات برجامی و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کرده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش روزنامه وال استریت جورنال واکنش نشان ندادند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا نظر وی رو در مورد گفتگویی وزرای خارجه چهار کشور طرف برجام جویا شدم. شایان سمیعی:
دولت جدید امریکا قبل از اینکه حتی سر کار هم بیاد اعلام کرده بود، چه در مذاکرات خبری که آقای بایدن داشتن در طول دوران انتقالی، چه موقعی که آقای بلینکن برای رأی اعتماد به مجلس سنا رفته بودند و اونجا صحبت می‌کردند، همگی در مورد مسئله اینکه حالا برجام یا مسئله هسته‌ای ایران رو باید مجدداً بازبینی بکنن و امریکا به اون برگرده و با همپیمانان اروپایی خودش باز هم صدا بشه صحبت کرده بود. پس این چیزی که ما الان میبینیم که وزیر خارجه امریکا با 3 تا از همپیمانان اروپایی خودش در این مقوله صحبت کرده و با همدیگه توافق دارن نسبت به این که باید یک پارچه و یک صدا جلو برن، چیز جدیدی نیست. اما جدید بودنش در این هست که دولت امریکا روی کرده جدیدی رو داره و به ما نشانه هایی رو هم داره میده. من جمله سخنرانی آقای بایدن در وزارت خارجه امریکا داشتن یکی دو روز پیش که اشاره کردن بایستی جنگ یمن پایان بپذیره، یعنی در حقیقت داشتن به عربستان هم میگفتن که شما هم بایستی یک قدمی پیش بگذارید و به ایران هم داشتن پیام میدادن که ما میخواهیم که با شما در مورد سایر مسائل منطقه‌ای وارد صحبت بشید، ولی شما باید به تعهدات خودتون در برجام برگردید. اینها همه پیام‌های پشت صحنه است که فعلا دولت جدید امریکا داره ارسال میکنه.
در خبرها اومده که در صحبت بین وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، غیر از مسئله چالش‌های برنامه هسته‌ای ایران، به نگرانی‌های امنیتی در منطقه هم پرداختن این افراد. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، نگرانی‌های امنیتی منطقه میتونیم از مسائل یمن، عراق و سوریه نام ببریم. همه یه جاهایی که ایران به نوعی درش تداخل داره یا ایران با شبه نظامیان اون کشورها در ارتباط تنگاتنگ است. پس منظور این افراد این هست که ما باید به گونه ای وارد صحبت با ایران بشیم که بگیم یک، ما میدونیم شما اونجا فعالیت دارید و دو، ما میخواهیم که شما فعالیتتون رو یا کمتر بکنید یا هدفمندتر بکنید و بتونید در راستای امنیت جهانی قدم بردارید. اینها خواسته هاشون هست. اما تا چه حدی ایران با توجه به مسائل داخلی که در ایران داره میگذره و جناح بندی های داخلی ایران به نتیجه برسه یه مقدار تفاوت داره. اما چیزی که حائز اهمیت زیاد هست اون هست که در حال حاضر کشورهای اروپایی هم از یک سو علاقه دارن که به خاطر قراردادهای اقتصادی بتونن با ایران وارد معامله بشن و دو، بتونن با دولت جدید امریکا مجدداً حالت تعاملی که داشتن رو برقرار بکنن. پس می‌بینیم که یه سری عملیات بالانس در سطوح بالا در این رابطه داره اتفاق می‌افته، ولی امنیت منطقه به خاطر حضور نیروهای شبه نظامی حمایت شده از طرف ایران، چه در یمن، چه در عراق و چه در سوریه.
همونطور که می‌دونین ایالات متحده تصمیم داره که حوثی‌های یمن رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه. یک روز قبل از اون هم دولت آمریکا گفته بود که به حمایت خودش از ائتلاف عربستان در جنگ یمن پایان میده. این رویکرد جدید امنیتی رو شما چطور می‌بینید؟
دقیقاً به نکته بسیار جالبی شما اشاره فرمودید. به خاطر اینکه امریکا از یک طرف داره به عربستان پیام میفرسته که اون مدلی که تا الان رفتار کرده و روند داشته دیگه قابل پذیرش نیست، اما به ایران داره پیام میفرسته که ما حاضریم به عربستان سخت بگیریم یا عربستان رو تحت کنترل بیشتری بیاوریم، در حالی که رئیس جمهور فرانسه گفته که برای مسائل منطقه‌ای و مسئله جامعه ایران عربستان میباید زینف باشه و در مذاکرات شرکت داشته باشه. در حقیقت پیامی که امریکا داره میده، میگه اگر رئیس جمهور فرانسه یه همچین درخواست داره که همپیمانان اروپایی ما هم دارن و ما هم باهاش همگام هستیم، از این طرف هم ما به عربستان داریم سخت‌تر میگیریم، پس ایران بدونه که ما میخواهیم که عربستان رو هم تحت کنترل بیاریم اگر که داریم به ایران فشار میاریم. اینها همه یک طرف است. یه طرف دیگه قضیه هم این هست که آقای بایدن یک پیام خیلی محسوسی رو داره به ایران مجدداً ارسال میکنه و اون همین هست که در ظرف 15-16 روزی که مقام ریاست جمهوری رو به دست گرفته با رؤسای اغلب کشورها صحبت کرده تلفنی، به استثنای نخست وزیر اسرائیل. پس یعنی داره به ایران هم یک پیام میده که ما میدونیم که شما مشکلاتتون در منطقه کجا هست و سعی داریم که با شما همکاری و یا تعامل بکنیم، پس پیام ما رو دریافت بکنیم.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفته که برای مذاکره با آمریکا در حال حاضر هیچ توافقی در ایران در سطح کلان حکومتی وجود ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
آقای ظریف، این اولین بار نیست که یک همچین اشاره‌ای رو میکنه. توی مصاحبه‌ای هم که با روزنامه اعتماد چند پیش داشت عنوان میکنه که ما اصولا تصویر نهایی از مذاکره با آمریکا رو نداریم. البته توی این مصاحبه با همشهری عنوانش اینه که این تقصیر آمریکاییاست که چون از برجام خارج شدن اعتماد زدایی کردن، سلب اعتماد شده و ما مذاکره نمی‌کنیم. حتی این ادعا رو میکنه که در دوره اوباما هم ما با دولت اوباما مذاکره نکردیم، که با آقای کری وزیر خارجش مذاکره کردیم، که خب خیلی استدلال بحث‌انگیزی است. همه این احوال واقعیتش اینه که حرف آقای ظریف درست، ربطی هم به رفتار آمریکا نداره. 40 سال این رفتار هستش. آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی در تاروز کشته شدن قاسم سلیمانی هم عنوان میکنه که اصولا اگر ما بعضی موقع ها در رابطه با آمریکا حرفای میزنیم، صحبت ها و بحثایی داریم با آمریکا، یا عمدتا در خدمت اینه که میخوایم بریم به طرف ساختن تمدن بزرگ که اسلامی بود، نه اینکه بخوایم باهاشون مذاکره ای داشته باشیم. اصولا ما این که داریم تمدن سازی میکنیم و نیازی نداریم با آمریکا، یا چه حالا از طریق شکل دادن به اقتصاد مقاومتی یا نگاه به شرق یا مسائلی از این دست میتونیم خلاصه تمشیت بکنیم، طوری که خب رهبران سپاه هم ظرف همین روزا دائم صحبت میکنن که برجام ما نیازی نداریم، مذاکره نیازی نداریم. اینه که حرف آقای ظریف تو مجمعش درسته، اونتا خب اقراری که میکنه اوشون اون واقعیت جامعه ایران به اونی که معیشت جامعه عملا زیر سنگ مذاکرات مونده و میبینیم که جامعه ایران با چه مشکلاتی روبرو شده و متاسفانه خب اون هسته سخت قدرت اصولا به اینی که این جامعه چه نیازی داره و چقدر داره عقب میفته به لحاظ توسعه، به لحاظ معیشت، اون مسئله اصلیش نیست.
در این گفته آقای ظریف شما چه مقدار سایه جناح‌بندی‌های سیاسی رو میتونید ببینید؟ چون به هر حال میدونیم که شاید مخالفای دولت بخوان با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده خودشون با آمریکا مذاکره کنن و شاید مایل نباشن که این امتیاز مثبت رو احیانا نصیب دولت آقای روحانی بکنن در آخرین ماهای حکمرانیش.
هستی سخت قدرت یا حالا تو این مفهوم کلی ترش تو اصولگراها ما دو گرایش رو میبینیم، یکی که اصولا به مذاکره باور نداره، یک گرایش دیگه هم از مذاکره تن نمیزنه، منتها اونها هم با دو رویکرد متفاوت صحبت میکنن از مذاکره. یکی اینه که اصولا بریم فقط سر همین مورد مربوط به برجام و این مسئله تحریم ها به توافق برسیم، عین همون وضعیتی که فرض کنید در دوره اوباما انجام شد و ما دیگه صحبتی با آمریکایی‌ها نداریم. یک گرایش هم واسه خود نرم‌تره، اصولا هم بحثشون اینه که ما اصولگراها اونایی که به مذاکره معتقدند، خب یک عدهشون معتقدن که اصلاح طلبا زیادی سازشکارن میرن و اصولا با نگاهی که به عرصه بین المللی دارن و میخوان ایران رو در این نظم موجود جهانی به هر صورت ادغام بکنن، به تمام آرمانه انقلاب ضربه میزنن و مسائلی از این دست رو عنوان میکنن که نگرانن که اصلاح طلبا نرن برای مذاکره، طوری که خب همین روزهای اخیر آقای زنوری رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس همچین حرفی رو زده، آقای ترقی از اعضای شورای مرکزی مختلف میگه ما باوری نداریم، اعتمادی نداریم به اصلاح طلبها و باید خودمون بریم پای میز مذاکره. تو همین چارچوب هست که احتمالاً دارن بازی میکنن و طبیعی هم هست که با این نگاه، با این که میخوان برای دولت خودشون این پوان رو رقم بزنن.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون رو زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
هزاران هزار مسجد در سراسر ایران خالیه، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر اینکه اصولا مردم دیگه زیاد نمیرن به مسجد، دراش هم قفله، فرش داره، گرم، روشنایی داره. این مساجد برای چی ساخته شده؟ برای عبادت. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. چه اشکال داره اگر اجازه بدن در هر مسجدی دو نفر، سه نفر از این افرادی بی خانمان که میرن در قبرستان میخوابن، در گور، در گودالها اونجا بخوابن؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ مگه این پول با پول مردم ساخته نشده؟ مگه به خاطر دیانت اسلام ساخته نشده؟ چرا یک نفر شهامت این رو نداره فتوا بده که اجازه بدید در بعضی از مساجد باز بشه به روی مردم بی پناه؟
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتید، خجالت بکش از روی ملت. الان نگاه کن، اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستارا، خیلی پرستارا چه گناه کردن؟ این کارگرایی که ما یکی از همون بازجستاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رأی دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم، خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم، ولی خجالت بکشی، به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی. انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفته تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باز برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید. حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
از نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن یک ماه دیگر هم سپری شد، اما حکومت ایران در این مدت توضیحات قانع کننده‌ای درباره عواملی که باعث سرنگونی این هواپیما شد نداده است. حکومت ایران همچنین بر پایان تحقیقات خود تأکید و مبلغ غرامت را نیز تعیین کرده است. از سوی دیگر اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی پرواز 752 جان باختند معتقدند هنوز راه طولانی برای بسته شدن این پرونده باقی مانده است. آنا رایسکایا از یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، درباره پرونده پرواز 752 پرسیده که گام‌های بعدی در مورد این پرونده چیست؟
گام اول تهیه لایحه گزارش فنی و تهیه ملاحظات و پیشنهادهایمان است. چند روز پیش سرانجام نامه‌ای که مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو ایران باید همراه لایحه این گزارش ارسال می‌کرد اما در ابتدا نفرستاده بود را دریافت کردیم. تاریخ ذکر شده در این نامه مبدعی به شمار می‌رود که با گذشت حد اکثر 60 روز از آن اوکراین و سایر طرف‌های زیرابط باید نتایج خود را برای ایران پس بفرستند. نامه‌ای که چند روز پیش دریافت کردیم تاریخ 6 ژانویه را بر خود دارد. لایحه گزارش 31 دسامبر به دست ما رسید و طرف ایرانی اصرار دارد مدت 60 روزه باید از 29 دسامبر محاسبه شود. این را مثال زدم تا ببینید حتی در کوچکترین مسائل با هم اختلاف داریم، چه رسد به پرسش‌های اصلی. منتظریم ایران دست کم به بخشی از وعده‌هایی که طی دور دوم مذاکرات داده عمل کند. آن وقت اگر اتفاق خاصی نیفتد برای بهار دور بعدی مذاکرات را برنامه ریزی خواهیم کرد.
می توانید توضیح بدین این وعده ها چیه؟
روند مذاکرات محرمانه است، اما بارها انتظاراتمان را بیان کرده ایم. در میان وعده های ایران ارسال لایحه گزارش فنی، گزارش بخش نظامی، برخی شواهد مادی و توضیحات در رابطه با تحقیقات جنایی و نظامی بوده.
اما لایحه گزارش فنی و پلانشت را فرستادن.
همه کلمه پلانشت را شنیدند اما نمی پرسند این چه پلانشتی بود. البته این موضوع بیشتر مربوط به بخش تحقیقات جنایی است، اما تا جایی که خبر دارم پلانشتی که ارسال کرده اند آن پلانشت نیست که مد نظر ما
بود. از سخنان مسئولین ایرانی برمیاد که تمام مسائل را حل شده می دانند. گزارش فنی آماده است. پرونده جنایی به زودی روانه دادگاه می شود. مبلغ غرامت تعیین شده. مسئول منصوب شده که پرداخت آن را مدیریت کند. نظر اوکراین در این باره چیه؟
سعی میکنیم بر ایران فشار بیاوریم که به وعده های خود عمل کند. متاسفانه موضع من 180 درجه اختلاف دارد و آنها هنوز متوجه نشدند که بدون اعتماد متقابل نمیتوانیم پیش برویم. دائم میشنویم این موضوع از اسرار نظامی و آن یکی چون در مرحله دادرسی است محرمانه است، اما نمیتوانیم آنچه ایران به ما میگوید را چشم بسته بپذیریم. نمیتوانیم بپذیریم 6 نفر محاکمه و محکوم شدند بدون اینکه بفهمیم این متهمین چه کسانی هستند و چه نقشی در سرنگونی هواپیما داشتند. در این مرحله شناسایی دلایل و افراد مسئول مهمترین هدف ماست. سپس درباره غرامت گفتگو می‌کنیم. صراحتاً این را می‌گوییم، اما در چارچوب عرف دیپلماتیک نمی‌خواهیم مذاکرات شکست بخورد.
مسئولین ایرانی اصرار دارند تیم سمانه موشکی به اشتباه هواپیمای مسافربری را هدف حمله قرار دادند، اما هیچ وقت درباره شرایط آن شب توضیح ندادند. میگویند سپاه پاسداران منتظر مناقشه تمام عیار به آمریکا بود. اما تأکید میکنن دلیل برای لغو پروازهای غیر نظامی وجود نداشت. مگر آن شخص یا نهادی که تصمیم گرفته آسمان ایران باز بماند نباید مسئول شناخته بشه؟
مشکل ما با ایران همین است. اینکه چرا آنها امنیت پروازهای غیر نظامی را تأمین نکردند و ریسک وقوع چنین اتفاقی را از میان نبردند. و در وهله دوم اینکه چرا اپراتور سامانه موشکی شلیک کرده. مطمئنیم در شرایطی که ایران منتظر درگیری بود باید اقدامات ویژه برای تأمین امنیت پروازها انجام میداد. دائم از آنها میپرسیم چگونه ممکن است هواپیمایی که مجوز بخش نظامی داشت را به عنوان هدف نظامی تشخیص دادند. اگر اپراتور سامانه در موقعیت یابی اشتباه کرده، فرمانده او کجا بود تا او را کنترل کند؟ حتی اگر ثابت شود این اتفاق عمدی نبوده، قوانین ما کسانی که با انجام ندادن وظایف خود مرتکب جنایت شدند را نیز مسئول می‌داند. تا زمانی که از ایران نشنویم افراد مسئول چه کسانی هستند و از تمام جزئیات تحقیقات در این رابطه آگاه نباشیم، نمی‌توانیم نتیجه‌گیری‌های ایران را بپذیریم.
در سال دوم رویکرد اوکراین با ایران همانند سال قبل خواهد بود یا تاکتیکتان را تغییر می‌دهید؟
تاکتیک ما بسته به هر گام ایران تغییر می‌کند. چند روز پیش نقشه راهی را تهیه کردیم که در آن تمام سناریوهای احتمالی بررسی می‌شود. تمام نکات مثبت و منفی و تمام تهدیدها و گزینه‌های پیش پایمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. نمی‌خواهیم دیدمان محدود و یک سویه باشد و فقط بدترین احتمالات را در نظر بگیریم. به ایران گفته ایم شفافیت در به نتیجه رساندن این پرونده همکاری بین کشورهایمان را احیا می‌کند و ظرفیت‌های این همکاری قابل توجه است. با خانواده‌های جانباختگان از جمله انجمن بستگان قربانیان پرواز 752 در تماس هستیم. منتظریم سایر کشورهای متأثر از این سانحه نیز فعالانه‌تر در حل تمام مسائل، اهم از رویکرد مشترک در فضای رسانه‌ای، همکاری در ایکائو و تحقیقات جنایی این سانحه مشارکت کنند. همکارانمان که مسئول تحقیقات جنایی هستند، به ویژه از کانادا انتظارهای بیشتری دارند و امیدوارند در پاسخ دادن به استعلام‌ها و پیشنهادهایمان سرعت عملشان بیشتر باشد. اقدامات ایران، رویکرد کشورهای متأثر، برخی رویدادهای بین‌المللی همه در حل مسائل مرتبط با این پرونده مؤثر هستند. اما همه آنها صرفاً بر زمان به نتیجه رساندن مذاکراتمان تأثیر می‌گذارد و نه بر خود نتیجه.
می توانید بگویید چه زمانی ممکنه این پرونده به نتیجه برسد؟
دیپلماسی طالع‌بینی نیست. ترجیح می دهم وقتی که نتیجه گرفتیم آن را اعلام کنم.
بله، گفتگویی بود با یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین. اما فریبرز کلانتری، روزنامه نگار، از محکومیت خود به حبس شلاق و جزای نقدی به دلیل انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، خبر داد. آقای کلانتری روز جمعه 17 بهمن در توییتر ضمن انتشار عکسی از حکم دادگاه کیفری خود آورده که مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده، اما او به دلیل افشای فساد به 3 سال زندان و 74 ضربه محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 7 بهمن از محکومیت مهدی جهانگیری به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریبرز کلانتری از او درباره جزئیات حکمش پرسید است.
حکم که شما دیدید محتویات حکم، یعنی این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، البته مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده علی آقا مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، از عکسم هست، اسمم هست، به اسم خودمه. وقتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تندتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز مال کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال مال کیه. که من منتظر، چون حکمم غیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای از دادرسی حضور نداشتم.
یعنی وکیلم ندارین الان شما آقای کلانتری؟
نه اصلا من خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم، اصلا خبرم ندارم که چی بوده.
اعتراضی زدین برای این حکم؟
خب همین جالبه، ببین یک جوری بردن جلو که من مطلع نیستم و مطلع نباشم. حکم 7/4/99 صادر شده، بعد یه دوره 28 به یه آدرسی ابلاغ کردن که اصلا اون آدرس متعلق به من نیست، نمیدونم به چه آدرسیه که هست، برای که آدرس مردم بودم، من تو حکم اونو سیاه کردم که نبینم. که خودم مطلع شدم پنجشنبه بوده تازه متوجه شدم، اونم از یک کامنتی که من یه مطلبی زده بودم در مورد این بحث حکمی که برای آقای مهدی جهانگیری صادر شده بود. نوشته بودم که آقا این چه حکمیه، چرا اینجوری حکم دادید، شما این حرفا رو زدید. یکی اومد کامنت گذاشت زیر توییت من و گفت که برات 2 زندان گرفتیم.
حالا آقای کلانتری کمی درباره همین تحقیقاتی که در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری انجام دادید بیشتر برامون بگید.
بله ببینید، من از سال 88 روی پرونده آقای مهدی جهانگیری دارم کار میکنم. ببین آقای مهدی جهانگیری یه بحثی داشته توی بحث زلزله کرمانی، پیشینه داره توی زلزله کرمان. یک ایشون 70 معاون پشتیبانی بحث زلزله کرمان بوده که سال 82 ایشون تو استانداری بوده، میشه مسئول پشتیبانی زلزله زدگان. دارن قرار بوده یه کاری کنن، یه سری سوله و یه خونه موقت برای زلزله زده ها بسازن، 2500 واحد که بعد میشه 3500 واحد، و تو اون شرایط و اینا به هم به اختلاف میخورن. 88 من شرکت سمگا رو درست میکنن. اصل تخلف همینجا روی میده که اینا میان شرکت سمگا رو که تشکیل بدن با سرمایه کانون اتومبیل‌رانی جهانگردی که متعلق به سازمان میراثه. اصلا کسی حق نداره بیاد شرکت خصوصی تأسیس کنه با سرمایه اولی که از دولت اومده، یعنی ما یه شرکت دولتیه. بعد اینا میان تو بحث پروژه های لویزان 1,600,000 هکتار زمین میخواستن بگیرن برای این شرکت، که بعد آقای توکلی میاد که سایت الف اعتراض میکنه به عنوان راندخار بزرگ متصل به حلقه قدرت و ثروت اینا، اونم اونجا می نویسن. بعد دوباره بحث خود تأسیس بانکه، همینجوری موارد مختلف بوده، همش تو رسانه اومده فلان. اگر هم من چیزی گفتم، من همه صحبتام استناد به رسانه هاست، اخباری که تو رسانه های رسمی گفته میشه، تو روزنامه رسمی است.
شما به حکمی هم که برای آقای جهانگیری بریدن معترض بودین، گفتین که حکمش خیلی کمتره.
بله معترض. میدونی چرا؟ بله چرا اصلا، اگر واقعا این آقا بخواست 2 حکم، برای چی 6 ایشونو؟ من اتفاقا خودم چیدم، اگه واقعا این حکم 2 اصلا ایشون باید بره اعاده حیثیت کنه، چرا 6 ایشونو بازداشت موقت کردید؟ چرا آقای سردار ابو حمزه فرمانده سپاه سالارلله کرمان میاد میگه آقای جهانگیری ریشه فساده؟ بزرگترین وثیقه تاریخ قضایی مملکت رو برای ایشون میذارید، 6,000 میلیارد تومان. بعد میان تازه تخفیف میدین که 1,000 میلیارد تومان، همون 1,000 میلیارد تومان هم الان برای هیچکی شما وثیقه نذاشتید. خب آدمی که با این وثیقه 6 بازداشت موقت میبرید کرمان تهران، اصلا بعد میگم که 2 بهش حکم دادیم، اصلا برای چی؟
الان شاکی شما خود مهدی جهانگیری هست، قرار هست که شما چطور؟
جالبه ابلاغیه‌هایی که اینا اومده فقط خود جهانگیری نبوده، ببین بانک گردشگری بوده شکایت کرده، شرکت سمگا بوده. جالب اینه که اینا اومدن فقط همین اومده، حالا من منتظرم شاید برای اون یکی هم که شکایت کردن میخوام برای هر کدوم اونا هم 2 بدن زندان، هنوز اونا نیومده رأیه.
حکم بدوی دادگاست،
حکم بدوی قیابی 20 تو حکم نوشته بودن که چیز واخواهی دارید، 20 تجدید نظر که اصلا ازش گذشته دیگه، من نمیدونم الان چه شرایطیه.
شما نمیخواید اعتراض کنین به حکم؟
چرا، من میخوام دنبالشم، من باید با یه وکیلی صحبت کنم، اینا هنوز موفق نشدم، با 2-3 پیغام دادم، حالا قرار شده تماسایی بگیرم که بتونم برم اعتراض کنم که ببینم اصلا چیه، اصلا چی گفتم، به چی استناد کردن، این مصداق استناد چیه؟ چون میگم من هیچ حرفی و غیر چیز نزدیم، همه اینا مستنده، یا سند داره یا مستنده به صحبتایی که مثلا آقای زاکانی نماینده مجلس کرده، آقای کریمه قدسی نماینده مجلس کرده، آقای قالیباف که رئیس قوه مقننه است توی مناظرهای ریاست جمهوری اصلا اصلا میگه، میگه شما تخلفات بانک گردشگری برادرتون رسیدگی کنید با آقای اسحاق جهانگیر. اینایی که خودشون میگن، یعنی ما هیچ چیزی رو از خودمون که نگفتیم.
بله، گفتگویی بود با فریبرز کلانتری. اما در جشنواره فیلم فجر که به شرط رعایت مطلق پروتکل‌های بهداشتی مجوز مسئولان وزارت بهداشت را برای برگزاری محدود دریافت کرده بود، هر روز حاشیه‌های تازه‌ای در رعایت نکردن فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک رخ می‌دهد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
39مین جشنواره فیلم فجر با برگزاری به صورت فیزیکی در تهران در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که همین روزها و شبها فستیوال مهم روتردام هلند به طور آنلاین برگزار می شود. از ابتدا توجیه مسئولان سینمایی ایران برای برگزاری جشنواره فجر امسال تلاش جهت زنده نگه داشتن سینما با وجود شیوع ویروس کرونا بود. این در حالی است که مشکلات نظارتی و ممیزی فیلم‌ها به عنوان معضل خاص سینمای ایران همچنان سر جایش است و توقیف چند فیلم به محض ارائه به دفتر جشنواره با تعبیر زنده و سر حال نگه داشتن سینما تضاد عجیبی دارد.
جشنواره رو به دلیل رعایت اولویت سلامت همکارانمون فقط برای داوران بخش‌های مختلف جشنواره برگزار خواهیم کرد.
اینها را محمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر در نیمه آذر امسال گفته بود. اما با نزدیک شدن به بهمن وسوسه اعلام ارادت بیشتر به حاکمیت خود را در قالب تغییر برنامه جشنواره با برگزاری در سالن نمایش فیلم و مهمتر از همه سالن معمولا پر ازدحام ویژه رسانه ها نشان داد. جشنواره فجری که می‌خواست با رعایت مطلق فواصل اجتماعی برپا شود برای فیلم‌ها مراسم فرش قرمز و فوتوکال طراحی و اجرا کرد. همان روز اول در فوتوکال فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرایی، بازیگر این فیلم پرویز پرستویی و مهمان ویژه اکران آن عادل فردوسی پور برخلاف مراقبت‌های ضروری همدیگر را بغل کردند. در ویدئویی که روز شنبه 18 بهمن منتشر شد، هوشنگ گلمکانی سردبیر قدیمی‌ترین نشریه سینمایی کشور ماهنامه فیلم در گفتگویی با الناز شاکردوست بازیگر دو فیلم حاضر در جشنواره با اصرار این بازیگر در برنداشتن ماسکش در طول مصاحبه شوخی کرد.
اجازه بدیم ماسکمو حفظ بکنم فقط اگه اشکال نداشته باشه.
خب خیلی ممنون که علی‌رغم توصیه من برای برداشتن ماسکتون سعی کردین که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنین.
پیشتر فرزاد حسنی گوینده رادیو و تلویزیون که خود در سالهای گذشته یکی از گردانندگان جلسات پرسش و پاسخ بعد از نمایش فیلمها در سالن ویژه رسانه‌های جشنواره بود، در یادداشتی نوشت هنر نجات دهنده است نه مبتلا کننده. او در متن خود به اسامی افرادی اشاره کرد که در جریان کار در پروژه‌ها و برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی به بیماری حاصل از ویروس کرونا دچار و بر اثر آن به پیشوند زنده یاد وصل شدند. زنده یاد کریم اکبری مبارکه، زنده یاد پرویز پورحسینی و زنده یاد مهرداد میناوند از این جمله بودند. اما در فاصله آن متن تا این روزها فوتبالیستی که با بازی در فیلم رمانتیسم عماد و توبا در جشنواره فجر این دوره نیز شرکت داشت به جمع رفتگان بر اثر همین بیماری اضافه شد. زنده یاد علی انصاریان. غم خوردن بر این فقدان ها طبیعی و انسانی است، اما نمی شود جشنواره دولتی به هر قیمت و با هر خطری برگزار شود و در سالونی که عکاسانش در فاصله چند سانتیمتری هم ایستادند یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان کووید 19 درخواست کند. کار به جایی رسید که جلسه مطبوعاتی فیلم ها در جشنواره به تریبونی برای پاسخ به شایعات مربوط به ابتلای سینماگران به ویروس کرونا بدل شد.
آقای جمشیدی، اول شما به شایعات پاسخ بدید، بالاخره شما کرونا گرفتین نگرفتین؟
نه من خوبم، منم خودم امروز شایعه رو شنیدم.
یک شایعه‌ای هم شده بود که من کرونا دارم. ما مشغول فیلم برداری فیلم آقای مسعود کیمیایی هستیم و به شدت اونجا مواظبت میکنیم.
بعد از فقدان دردآور میناوند و انصاریان، اشاره‌های انتقادی به نامه‌ای که بهروز افخمی چندی پیش به وزیر بهداشت نوشته بود بار دیگر مطرح شد. او در آن متن ادعا کرده بود بیشتر جانباختگان این بیماری افراد کهنسالند و اساساً این ویروس در بین جوانان کشنده نیست. اما
تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه.
در گفتگوی کانال تلگرامی آخرین خبر با افخمی که این روزها خشم و تمسخر بسیاری را برانگیخته، اغلب به حرفهای عجیب او در انکار مراقبت‌های بهداشتی اشاره شد. اما این هم نکته‌ای بود که گفتگو کننده بعد از حرفهای او همچنان وظیفه سازمانی خود در پرسش درباره جشنواره و تأثیرات و رونق آن را ادامه داد و به جنبه توهم‌آمیز ادعایش درباره توطئه ایجاد وحشت با اهداف سیاسی از طرف آمریکا و انگلستان هیچ اشاره‌ای نکرد.
صدمات بزرگی که به مملکت زدم و خودشون هم نفهمیدن که چه کردم.
درسته، به عنوان سال آخر می‌خوام ببینم که جشنواره میتونه کمک کنه ما دوباره اکران فیلم‌ها رو تو سینماها شاهد باشیم.
این سازش یا نرمش الگوی نمونه‌ای رفتاری است که میتوان با درجات بالاتر یا پایین‌تر در بیشتر مشارکت کنندگان در جشنواره 39 فجر سراغ گرفت. آنان در به اجرا درآمدن ولع مدیران برای برگزاری تنها بخش جشن‌های پیروزی انقلاب 57 که معمولاً با حضور ما سینما دوستان رونق داشت، دانسته یا ناخواسته شریک شدند و ناچار به درصدی از قواعد بازی تن می‌دهند. بازی عجیب و غریبی که می‌خواهد در سال کرونا زده حتی سیمرغ آرای مردمی را هم اهدا کند. بخشی که امسال طبعاً با کمترین میزان مشارکت و رأی دهنده همراه است و همین شبهه تعیین فیلم محبوب تماشاگران با خواست مدیریت جشنواره را افزایش می‌دهد. شبهه‌ای که در برخی سال‌های اخیر با اعلام نام دو فیلم به عنوان برنده مشترک سیمرغ تماشاگران نیز وجود داشت.
خب به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.